بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 60. 13. شیطان قلمرو به مذهب امامیه. و ما هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه که تمنایی می کرد شیطان هم در آن القاءاتی می نمود، ولی خداوند القای شیطان را نابود می کند و آیات خود را استحکام می بخشد. سوره حج آیه 52. و می دانیم که برترین تمنای رسول خاتم صلی الله که خود برترین رسولان است، هم امر امامت است که به واسطه‌اش نبوتش کامل و ختم گردید و جاودانه گشت. پس برترین القاءات شیطان هم در همین وادی عمل می کند. پس شیطان مذهب امامیه و تشیع لطیفترین شیطان هاست و مقدس نماترین القاءات و لمس ها و خطوات است و وسوسه ها و فریب ها. البته خود رسول خاتم و ائمه معصوم از آن مبرا و مسون هستند، ولی شیعیان این گونه نیستند و بایستی دارای علم و معرفتی کافی در شیطان شناسی این مذهب آخر الزمان باشند و انواع و مراتب شیطنت و دجالیت این قلمرو را بشناسند. مذهب امامیه که قلب دین محمد صلی الله است، از همان آغاز با حصر و حبس امامانش روبرو شد که این وضعیت در طی حدود 3 قرن کامل شد و این مذهب بیش از 1000 سال است که با غیبت کامل امامش روبروست. پس شیطنت و دجالیت را هم بایستی از همین باب کشف و درک نمود که بزرگترین بلا و فتنه و امتحان امت و خاص پیروان این مذهب است و آن جستجوی امام و کشف راه‌هایی برای ارتباط با نور اوست. زیرا همانطور که امام مطلق ما علی علیه السلام به ما متذکر شده، حفظ ایمان شیعی جز به واسطه معرفت بر نورانیت امام عصر ممکن نمی آید و الحاق به این نور، و این همان درک فرج امام قبل از ظهور جهانی اوست. و فرج به معنای دربی گشاده به سوی امام است که مقیم عرض ملکوت می باشد، که معروف به جزیره خضری نیز هست و جنات نعیم که بهشت وجود امام است. شاهدیم که اکثر ادعیه بر جا مانده از ائمه خدا برای شیعیان معطوف به فرج امام زمان است و این امر نشان می دهد که مسئله فرج امام فقط مربوط به عصر غیبت کبرای امام 12 نبوده است. هرچند که امر غیبت امام مهدی در محور فکر و ذکر و احادیث امامان ما قرار داشته است که حدود 3000 حدیث از رسول خاتم صلی الله و ائمه خدا به طور مستقیم و غیر مستقیم در باب این امر باقی مانده است که امروز در دست ماست. در حقیقت اگر امامان صدر اسلام از همان آغاز تنها و بیکس و محصور و محبوس و منزوی بودند، به این دلیل بوده که مسلمین دربی به سوی نور امامان نمی یافته یا جستجو نمی کردند. یعنی فرج امام را نمی شناختند و لذا امامان در میانشان می زیسته، ولی دست انگشت شماری به آنها می رسیده است به نور هدایتشان و ولایتشان. و این همان فقدان فرج است. آیا فرج امام چیست؟ فرج به لحاظ لغت به معنای درب، باب، راه گشایش و اتصال است. در زمان حیات امام علی علیه السلام نیز عده انگشت شماری به مثابه فرج امام بودند، مثل سلمان، عمار، مقداد و امثالهم. این بزرگان به معنای واسطه و دلال و کارچاق کن اداری و تشکیلاتی و یا رئیس دفتر امام نبودند. زیرا امامان ما هرگز دارای تشکیلات اداری نبودند و مستقیماً در میان مردم میزیستند. البته در حصر مأموران حکومتی و جاسوسان، که همین حصر و حبس هم موجب می شد که فقط مخلصین و عشاق حق به سویشان بیایند و از جان خود ترس نداشته باشند. این مریدان خاص امام دربهای روحانی و نوری وجود امام بودند. همانطور که علی علیه السلام باب محمد صلی الله بود و سلمان هم باب علی بود و این ابواب نوری و عرفانی است که سلسله مراتب ولایت و دوست دوست محسوب می شود که در این باب قبلا به تفصیل سخن نموده ایم. این سلسله مراتب کلاسیک نیست بلکه سلسله مراتب رشد عرفانی و تعالی روحانی است که بدون طی طریق این سلسله مراتب هیچ ارتباط و سیر و سلوکی به سوی حق ممکن نمی باشد. نور، نور النور، نور علی نور، نور فوق نور، نور قبل نور، نور بعد نور. معرفت بر نورانیت امام همان معرفت به سلسله مراتب فرج امام است و علم درجات ولایت امام. چه بسا که کسی در کنار امام زیست کند ولی فاقد نور فرج امام باشد و لذا دچار اشد ضلالت شود. اکثر قاتلان امام از این جماعت نزدیکان بودند. فرج در به ورود به جنت جان امام است. پس در بی نوری است که نه بر وجود امام که در دل شیعیان است. این در بی روحانی و عرفانی است و لذا فرموده هر که خود را شناخت امامش را شناخت و این شناخت کلامی و فلسفی نیست بلکه نوری و باطنی است. پس فقط اهل عرفان نفس می توانند راهی به سوی جنت جان امام بیابند. پس فرج یک باب کاملا عرفانی است و نه فیزیکی و جغرافیایی و تاریخی. خود این بنده در جستجوی حق وجود خودم بودم که به امام زمان رسیدم و نه به عکس. هرچند که عمری در جستجوی استاد و پیر طریقت و آموزگار عرفانی بودم و جز دجال نیافتم و تا از جهان بیرون و جستجوی بیرونی کاملا مأیوس نگشتم و به جستجوی در خود نپرداختم به امام نرسیدم. بدان که در دوره غیبت همه کسانی که آشکارا بساط ارشاد و هدایت و طریقت و عرفان و ولایت و امامت گستردند دجالند. بنده این حقیقت را به تجربه یافتم. این همان اصل تقیه در تشیع است. این همه فساد و تباهی در اکثر فرقه ها و سلاسل درویشی و عرفانی که آبروی برای خود و ولایت نگذاشتند از همین روست. بنده در دوران جوانی مدتی را در همه این سلاسل درویشی سیر نموده و اکثر مشایخ و اقطابشان را دیدار کرده و با برخی دوستی داشتم و متاسفانه در هیچ کدامشان اندک حقی ندیدم تا آنجا که به سرحد کفر مطلق نسبت به امر ولایت رسیدم که به ناگاه خود مولا علی علیه السلام به دادم رسید و حق و ناحق این وادی را به من نمایاند و راهم نمود. اصل و محور ولایت و امامت و هدایت اکثر این فرقه های درویشی مسکرات و مخدرات و روانگردان ها بود به همراه مقادیری شعر و موسیقی و رقاصی که آن را محفل ذکر و سماع می خواندند. و به غیر از این هیچ کار و بار و حرفی نداشتند جز فسق و فجور مفتخرانه از همه انواعش که فقط در این جماعات دیده می شد ولا غیر. خدا را شکر که بساط این همه فساد و فتنه به اسم ولایت علی علیه السلام در کشورمان برچیده شد، هرچند که به سرعت جایش را به عرفانهای هندی انگلیسی داد که به مراتب مهلک‌ترند. چرا که متاسفانه در جامعه ما این همه نیاز و آتش معنوی و عرفانی نسل جوان از جانب علمای شیعه هیچ پاسخی نیافته است جز تکفیر و نصایح کهنه و تهدید انگیز که فقط جوانان را از اصل اسلام و تشیع بیزار می کند. وقتی در میان پیروان عرفان حلقه و اکنکار و اوشو و نئوصوفی های آمریکایی روسی شاهد گروهی کثیری از طلبه های کهنکار حوزه های علمی هستیم، متوجه اصل فاجعه می شویم که کار از کجا خراب است و سرچشمه این فقدان و خسران عظیم عقیدتی در کجا قرار دارد، نه در بیرون از ما که درست در قلب جامعه روحانیت شیعی ما. فقدان عرفان نفس، امام شناسی، خاتمیت شناسی و غیبت شناسی و فرج شناسی نه فقط در نظام تعلیم و تربیت عمومی ما، بلکه در حوزه‌های علمیه دینی ما علت العلل این فاجعه است و راز سلطه شیطان و دجالیت بر جوامع امامیه در این دوران. وقتی شاهدیم که حتی آن دست از علمای شرع و مراجع دینی که دارای تعقلات عرفانی هستند در زمان حیاتشان کاملا محجورند و پس از مرگشان یک شبه تبدیل به اولیای الهی و عارفان بالله می شوند، ایراد کار واضح تر می شود که تا چه حدی سیاست گذاری های کلان فرهنگی و رسانه‌ای و آموزشی و تربیتی در کشورمان نسبت به اصل و اساس دین و ایمان مردم مسئله دار و منکر است. این به معنای صدی در مقابل فرج امام زمان است. همچنین به معنای مرد پرستی امامان و اولیای الهی و غیبت پرستی امام زمان. این همان انکار امام زنده و ولی زنده است و پاسخ به این سؤال عمومی که چرا اولیای الهی و عارفان حقه در جامعه ما فقط با مرگشان آشکار و معرفی می شوند و در حیاتشان کسی نامشان را هم نمی شنود؟ این همان شیطان مرد پرستی و غیبت پرستی است. این همان ابلیس خدا پرستی غایب و نسیه است که مجال ظهور این همه دجال و دجال پرستی را در جامعه شیعی مهیا کرده است. زیرا فرج امام زمان در عصر غیبت جز اولیای الهی و عارفان امامیه نیستند. اینان دربهای روحانی اتصال به نور امامند. از آنجایی که اولیای حقیقی معمولاً اهل رسانه و فضای مجازی نیستند، مردم در جستجوی حقیقت امام زمان در فضای مجازی فقط به دام دجالان می افتند. فرجهای امام زمان دعاهای فرج نیستند، بلکه اولیا و عرفای امام هستند که متصل به نور امامند در درجات الحاق، یعنی عارفان واصل، حکیمان تأویلی و علمای ربانی که دارای کرامات معنوی و نوری هستند که هرگاه 300 اندی از آنان گرد همایند امام ظهور می کند طبق روایت. پس محجوریت این اولیای الهی در جامعه عین غیبت پرستی امام زمان است در شیعیان. این همان شیعه ضد شیعه است، شیعه‌ای که مورد لمس شیطان و خطوات او قرار گرفته و رنجور و مبسوخ و علیل گشته است. و اما شیطان دیگری که در زیر پوست جامعه شیعی مشغول کار است، شیطان طاغوت و طاغوت گرایی است. آیا ندیدی جماعتی را که دعوی ایمان می کنند و خود را مؤمن می خوانند ولی طاغوت را میزان داوری خود ساختند و به زلالت شیطان دچار می شوند در حالی که به آنان امر شده که به طاغوت کافر شوند؟ سوره نساء آیه 60. امروزه چه کسی است که طاغوت جهانی را نشناسد؟ طاغوت استکبار علمی و صنعتی و تکنولوژیکی و تسلیحاتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی و رسانه‌ای و ماهواره‌ای را، طاغوت جهان وطنی و لیبرال دموکراسی و حقوق بشری و مدنیت و پیشرفت را. امروزه حتی بسیاری از دولت مردان اهل ایمان جوامع شیعی هم دارای علایق و طرز فکر طاغوتی هستند و طاغوتی زندگی می کنند، در حالی که اهل نماز و روزه و حج و دعای فرج هستند. اینان همان اهل ایمانی هستند که میزان و محک مدنیت و پیشرفت و سعادت را طاغوت و ارزش‌های طاغوتی می دانند. باید بدانیم که فرج امام عرصه رحمت و شفاعت اوست، در حالی که ظهور جهانیش عرصه قهاریت اوست. پس شیعه‌ای که ظهورش را بر فرجش ترجیح می دهد دوچار نوعی لمس شیطان است که ابلیس گمانش را برایش راست و برحق نمایانده است و اکثران پیرو چنین گمانی گشتند، در حالی که کدام انسان مؤمن و عاقلی است که قهر را بر مهر ترجیح دهد. البته این شیطان زدگی حاصل بی‌معرفتی و سوء تفاهم است که ناشی از فقدان امام شناسی و غیبت شناسی در میان شیعیان است. هرچند که در ظهور جهانی امام زمان نیز بدون انوار فرج امام یعنی اولیای امام، امکان برقراری رابطه با امام و الحاق به هدایت و جنات نعیمش نیست، همانطور که در صدر اسلام هم چنین بود، یعنی آنان که بدون علی علیه السلام می‌خواستند بر نور و رحمت محمدی وارد شوند به ادابت با رسول خدا رسیدند و آنان که بدون سلمان و مقداد می‌خواستند بر ولایت علی وارد شوند نیز بر قهر و غضبش وارد شدند. پس فرج امام و فرج شناسی برای شیعیان از مبرمترین علوم و معارف است که جز در نزد اولیای امام قابل حصول نیست. و اما آخرین شیطان این مذهب نجات پرستی شیعی و امامی است، یعنی آنان که نور رحمت و فرج و هدایت امام را جز در نزد قریش و بنی هاشم و عرب جستجو نمی کنند و معلوم نیست که با توسل به کدام علم ژنتیک می خواهند امام را شناسایی کنند. به خصوص این که طبق روایات در میان اولیا و وزرای امام زمان حتی یک عرب هم وجود ندارد، یعنی برای این جماعت نجات پرست در به فرج امام تا ابد تعطیل است. اینان همان گروهی از بنی فاطمه هستند که به قول رسول خدا صلی الله در وقت ظهور امام زمان در صف مقدم دشمنانش قرار می گیرند. پس اگر ظهور امام دوازدهم چیزی جز ظهور مطلقه حقیقت محمدی و امامت علوی نیست و همه دربهای فرج آن حضرت یعنی اولیایش غیر عرب هستند، پس باید به یقین گفت که بزرگترین شیطان و دجال دین محمد در آخر الزمان همانا عربیت و اصالت عربی است. همانطور که همینک شاهدیم که جریانات تکفیری به مثابه وچی از دجال و ظهور سفیانی تماماً بر اصالت و اشرافیت عربی استوار است. از این معنا یک بار دیگر این حقیقت بزرگ آشکار می شود. همانطور که کل مذاهب ابراهیمی بر نبرد با نجات پرستی بنا شده است، این نبرد در دین رسول خاتم به تمام و کمال رسیده است. تا آنجا که نور حقیقت محمد عربی و عرفان علی عربی در آخر الزمان از غیر عرب آشکار می شود، ولذا دین آخر الزمان ظلمت و ابلیسیتی شدیدتر از نجات پرستی عربی ندارد. همونطور که همه امامان صدر اسلام نیز به دست عموزاده هایشان به قتل رسیدند. پس امامت شیطانی شقی تر از نجات ندارد. همانطور که بانی امامت یعنی ابراهیم خلیل نخست بر آتش ادابت پدر با عمویش وارد شد و سپس خانمانش را به بیابان برهوت حجاز تبعید کرد و تیغ بر حلقوم پسرش نهاد تا همه دشمنان امامت را به تاریخ بشر معرفی کرده باشد، یعنی نژاد یا شجره ممنوعه که وسیله رسوخ ابلیس در آدم است. پس عربیت و نژاد پرستی عربی عین ابلیس دین محمد و مذهب امامی است. همانطور که این شجره را خداوند بر بشر ممنوع نموده است، راه ورود بر فرج رحمت و شفاعت و هدایت و جنات نعیم امام عصر و بقیت الله اعظمش را هم از درب نژاد عربی ممنوع کرده است و این است راز این حدیث بزرگ و رهایی بخش که در میان یاران و وزرای امام زمان حتی یک عرب هم وجود ندارد. و تصریح مکرر شیخ اکبر ابن عربی بر این حدیث حقانیت آن را صد چندان می کند، به خصوص که شیخ اکبر به عنوان بزرگترین عارف حکمت امامیه و وحدت وجود خودش عرب است و نامش ابن عربی. سلام و صلوات بر این ولی بر حق خدا و کاشف بزرگ حقیقت محمدی و عرفان علوی. 14. شیطان قلمرو به شریعت. شریعت در لغت دارای دو معناست: آغازیدن و آبشخور. همانطور که حیات از آب است، شریعت نیز آداب و مناسکی از زندگی است که جان آدمی را زنده به حق و معنویت می سازد و حرکت به سوی حقیقت را آغاز می کند. پس شریعت سرآغاز حیات روحانی و الهی است که آدمی را به راه حق که دین خداست رهنمون می سازد. پس شرایع مولد حرکت اولیه در دین خدا هستند تا آدمیان را به حق حیات خود برسانند که پروردگار عالمیان است. شریعت دو روی دارد: نظری یا عقیدتی و عملی. برای ما مسلمین و به خصوص شیعیان، اصول شریعت نظری عبارتند از توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. و اما شریعت عملی نیز دو بخش است: اخلاقی و عبادی. اخلاق شرعی دارای ارکان و مبانی بسیارند که مهمترین آنها عبارتند از صدق، صبر، تقوا، عفت، محبت، سخاوت، قناعت و دوری از محرمات که مهمترین آنها عبارتند از ریا، ربا و زنا. و اما شریعت عبادی عبارتند از نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، که برای ما شیعیان اساس شریعت همان ولایت ائمه خدا می باشد، زیرا بدون آن نه اخلاق عملی پایداری ممکن است و نه عبادت صادقانه و خالصانه و نه اعتقادات قلبی و راسخی. و در این باب آیات و احادیث فراوانی وجود دارند که در اینجا مورد بحث ما نیستند، ولی سخن مشهوری از امام صادق علیه السلام وجود دارد که امر ولایت امام را در به ورود به همه فروع دین و شریعت عبادی معرفی کرده است. همینقدر به عقل و تجربه نیز می دانیم که تا عمل، اعتقاد و عبادتی قلبی و روحی نباشد، سطحی و بیریشه و ریایی و بازیچه است. یعنی تا شریعت ایمانی نشود، موجب حرکت معنوی در زندگی نمی شود، ولی در این حال شریعت به معنای آغاز تمرین و تعامل درباره دین خداست و نه در دین خدا. و در این حال شریعت فی البدایه هرگز ایمانی نیست، یعنی قلبی و روحانی نیست. و آنچه که آدمی را در شریعت قلبی و روحانی می سازد و بر دین خدا وارد می کند و سالک راه حق می نماید، ولایت اولیای حق است که انوار الهی هستند. دل دادن به اولیای الهی و اطاعت از آنان سرآغاز دین به معنای راه و رهرو شدن است. حال اگر آدمی عمری اهل شریعت باشد، بیان که دل روحش زنده به حق شده باشد و احکام الهی در او ریشه دواند، چه می شود؟ زیرا شریعت تظاهر در دین و اخلاق الهی است. اگر این ظواهر در باطن راه نیابد و تبدیل به خلق و خو و صفات حقیقی نشود، چه می شود؟ آیا دل و نفس ناطقه و وجدان آدمی در واکنش با چنین شریعتی دچار چه مسئله‌ای می گردد؟ بی تردید به مقابله و نفی و انکار می پردازد و مستمرن سخت و شقیتر می گردد و بین ذهن و دل خلع و نفاقی عظیم پدید می آید. خداوند الغای شیطان در انسان را امتحانی قرار داد برای کسانی که در قلبشان مرض است و سنگ دل هستند. سوره حج آیه 53. باید درک کرد که هیچ چیز به اندازه شریعت و مذهب ظاهری فاقد ایمان و روح در بلند مدت دل انسان را سخت و شقی نمی کند. و این شقاوت و قساوت قلب بهترین زمینه جذب شیطان است. از راه نفاقی که در جان بین ذهن و دل پدید می آید. این است که رسول خاتم صلی الله فرموده: اگر کسی کل شریعت مرا به تمام و کمال انجام دهد ولی فاقد امام حی باشد، چون بمیرد به مرگ نفاق مرده است و روحش در قبر تا قیامت محبوس است. آیا عذابی هولناکتر از این قابل تصور است؟ ذهن دنیای وجود انسان است و دل هم آخرت آن است. ذهنی که مملو از شرعیات و عبادات باشد و هیچ اتصالی به دل که سمت آخرت است نداشته باشد، چون این ذهنی و چون این شریعت ذهنی محض تماماً دنیوی و دنیا پرست شده و در جان آدمی منزوی و سکولار می گردد و به خدمت ابلیس در می آید و مذهب کفر می شود و شریعت و اسلام اموی و عباسی می گردد که در این حال دشمنی خطرناکتر از اولیای الهی نمییابد که آیینه کفر و کذب و نفاق او هستند. در معرفت امامیه می‌دانیم که دل امام باطن است و لذا فقط تسلیم و مرید امام مبین در بیرون می‌شود و ایمان می‌آورد و صاحبش را به سوی حق رهنمون می‌گردد. در غیر این صورت شقی و سنگ می شود و در قبال دین و شریعت فاقد امام هم شقی تر می شود تا به امر الهی به واسطه شیاطین محاصره می شود و از دسترس صاحبش خارج می گردد. هدف از آزادی شیطان در وسوسه انسان این بود که مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شوند. سوره سبا آیه 21. و بدین گونه انسان صاحب شریعت فاقد ایمان و امام به واسطه وسوسه ها و محاصره شیطان بر کفر خود آگاه و بیدار می شود تا اینکه یا توبه کند و روی به امام حقی نماید و یا دست از شریعت نفاق بردارد و کافری بیریا شود و لا مذهب، یا مؤمنی خالص و یا کافری خالص. در غیر این صورت در محاصره و مصادره شیطان باقی می ماند که نتیجه اش خوارج و شجره خبیثه ابن ملجم و شمر است و خلافت عباسیان در تاریخ. آنچه که ابلیس را با سابقی 6000 سال عبادت بانی کفر نمود، انکارش نسبت به سجده بر آدم به عنوان خلیفه و امام بود. در آخر الزمان شریعت و عبادتی که انسان را به سوی لقای پروردگارش رهنمون نشود با ابلیس محشور و قرین می سازد و بلکه خلیفه ابلیس می کند. در آخر الزمان شریعت به نور تجلی امام منجر به لقای الهی می شود و امام نور تجلی حق است و خطاب الهی به این نوع عابدان بی امام و ریایی است که فویلون للمسلین، زیرا اینان به زودی ملحق به شیطان می شوند و سجودشان در جهنم و بر ابلیس خواهد بود. در آخر الزمان نمازی که جدن در ابتقای بچه پروردگار نباشد کمترین استعانت و هدایتی به همراه نخواهد داشت. با اقامه صلات خود را یاری نمایید و صبور باشید و این ممکن نیست الا بر خاشعین، بر کسانی که به لقای پروردگارشان ایمان دارند. قرآن کریم. و ابتقای وجه الله که شرط واجب برای مسلمانی و عبادت است، در مذهب شیعه همان امام است که وجه الله خوانده می شود و لذا اهل نماز و عبادتی که در جستجوی امام حی نباشد نماز و شریعت هیچ کمکی به وی نمی کند. ولی کسانی که در این جستجو عبادت می کنند بالاخره به یکی از وجوه الهی یعنی اولیای الهی یا فرج امام می رسند. آنان که تقوا گزیده و صبر پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاد و از نزد خود امام، رسول یا شاهدی برای هدایت به سویشان می فرستد. قرآن. پس شریعت و عبادتی موجب حفظ عصمت و شرف و امنیت اهلش می شود که به همراه جستجوی وجه رب یا امام باشد و چون به او رسید و در اطاعت و ارادت زیست کند و بدترین متشرعین کسانی هستند که فرج امامی را بشناسند و در ارادت و اطاعت قرار نگیرند. پس شریعت منهای ابتقای وجه رب و جستجوی امام یا اطاعت از وی همان طی طریق در مسیر جهنم و مریدی شیطان است. به خصوص امروزه که قلوب اکثر مردمان در سیطره شیطان آربل یا ارتباطات ماهواره‌ای قرار دارد. عبادت صرفاً ذهنی فاقد نور امام جز عبادت ابلیس نخواهد بود که فقط کفر و تبهکاری و فسق و ریا و ربا و زنا را مفتخرانه و تقدیس می کند. ولذا امروزه در جوامع اسلامی شاهد جنون و جنایات و تبهکاری هایی هستیم که به ندرت در جهان غیر اسلامی رخ می دهد و لذا جوامع اسلامی گوی جرم و جنایت را از جهانیان رو بودند. بیان دیگر این فاجعه چنین است که چون ذهنی خدا خدا کند ولی دل و جان و روح را دخیل نسازد و وجدان را اقناع نکند و به خدایش متصل نسازد، آنچه که رخ می دهد قحطی دنیای ذهنی و ذهن دنیوی است که صاحبش را به نفاق و ریا و مکر در دین می کشاند. امر به نماز به عنوان نهی کننده از فحشا و منکرات فقط خطاب به مؤمنین است. ذکر خدا فقط دل مؤمنان را آرام و قرار می دهد، یعنی دل کسانی را که دارای روحی از اولیای الهی هستند و به لحاظ روانی غنی شدند و قانع. در غیر این صورت شریعت و به خصوص عبادات نقابی است برای مفاسد پنهانی و توجیه و تقدیس این مفاسد. امروزه برای هر اهل فکر و معرفتی بزرگترین مسئله عقیدتی این است که چرا جوامع غیر اسلامی سالمتر از جوامع اسلامی زندگی می کنند و اخلاق اسلامی بیشتری دارند و مفاسد و مظالم و تورم و ربا و جنایت در این جوامع کمتر و کنترل شده تر است. آیا مسیحیت و بوداییزم و یهود برتر از اسلام نیست؟ چه کسی پاسخگوی این بزرگترین مسئله عصر ما در قلمرو اعتقاد اسلامی است؟ ایراد از اسلام نیست، بلکه از نامسلمانی ماست، زیرا دین اسلام دین مجموعه‌ای از آداب تقلیدی محض نیست، بلکه قبل از هر چیزی دین علم و معرفت و عرفان است و عبادات هم وسیله تعالی معنوی است و به خودی خود ملعبه و محمل شیطان است و این ویژه دین آخر الزمان است، یعنی دین اسلام. پس نامسلمانی ما این بی معرفتی و بی شعوری ما درباره حقایق دین آخر الزمان است. شریعت منهای معرفت همان ظلمت شیطان است. در همان سالهای نزول وحی و جریان تکوین شریعت اسلامی در کنار خانه پیامبر دانشگاه علم لدنی و عرفان نفس برپا بود، یعنی دانشگاه صفه. در آخر الزمان احکام شریعت فقط به واسطه علم تأویل قابل اجرا و نجات بخش است. علم تأویل فقط احکام شریعت را در بر نمی گیرد، بلکه مقدم بران نفس انسان را متحول و الهی می سازد تا بتواند شریعت الهی را دریافت نموده و در خود حل کند. شریعتی که در حکمت و عرفان نفس تعبیل و تعین نگردد اسلامی نیست و هنوز یهودی است. دین خاتم که به امامت تعبیل شده دین عرفانی است و بدون آن اسلام نیست. کسی که نتواند اخلاق محمدی و عباداتش را به نور امامش تعبیل در قلب و فطرت الهی خود کند، موجب نفاق بین ذهن و دل، یعنی دنیا و آخرت خود شده و ذهن و دل خود را در دو قطب متضاد و متنافر قرار می دهد و این موجب قحطی و عدم زدگی ذهنی و شقاوت دل می گردد و چون این وضعی مستلزم شیطان است، به قول الهی در کتابش نمازی که در دل آدمی تبدیل به صلات محمدی در امام نگردد، عبادت ابلیس است و منبع تقضیه استکبار و غرور نفس و سجده بر خیشتن. زیرا امام وجه الله است و نمازی که دارای وجه الهی نیست، به کدامین سوی رویارد جز خود و خودپرستی. پس از این نکته دریاب راز استکبار ابلیسی اهالی زهد و عبادت را که جز خود چشم دیدن کسی را ندارند و اسفهای خودپرستی و ترشرویی هستند و وای بر آن زمانی که این جماعت بر اریکه قدرت جلوس کنند.